أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین و هن فدا. از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که نصرتش را بر مقاومت اسلامی در مقابل یهود و استکبار نازل کند و مسلمین را از شر دشمنان خودش به لطف و کرمش نجات دهد و فرج امام زمان علیه السلام را تعجیل بفرماید انشاءالله. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که اجتهاد تجزی هم امکان ذاتی دارد هم امکان وقوعی دارد، و ثانیاً رسیدن به اجتهاد مطلق بدون گذر از دهلیز اجتهاد تجزی ممکن نیست، و چه اجتهاد را به معنای مصدری بگیرید چه اسم مصدری، باید از اجتهاد تجزی عبور کنید تا به اجتهاد مطلق برسید، و وجود اجتهاد تجزی را ضروری دانست. مرحوم آیت الله خویی می فرماید که از سه حالت خارج نیست معنای اصطلاحی اجتهاد: یا اجتهاد را عبارت از ملکه می دانید، یا اجتهاد را عبارت از علم به احکام می دانید، و یا اجتهاد را به معنای ملکه استنباط و قدرت بر استنباط می‌گیرید. در صورت اول ملکه را یک معنای بسیط و غیر مرکب از اجزاء گرفته است، در معنای دوم اجتهاد را به عنوان یک دانش دانسته است، یک اندوخته ای که عبارت است از علوم قرآن، ادبیات، صرف، نحو، منطق، کلام، حتی فلسفه، درایه، رجال، قواعد اصول، قواعد اجتهادی و فقاهتی. اجتهاد رو یک مجموعه ای از دانش‌های مثلا 10-15 گانه دانسته است. در صورت سوم ملکه دانسته است، اما نه ملکه بسیط بلکه ملکه مرکب، یعنی ملکه ای که این ملکه از توان استنباط و طاقت استنباط احکام از ادله است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماد اگر از ملکه بسیط بگیری، یعنی آن حالتی که تجزی بردار نیست و اون حالت یا وجود پیدا می کند یا وجود پیدا نمی کنه، بین وجود و عدمه، بین صفر تا صد نیست. یک حالتی که یا هست یا نیست. مثلا از باب مثال، این آقا یا سیده یا سید نیست. وضعیت این فرد یا نسبش به ائمه میرسد یا نمیرسد، یعنی تردد بین وجود و عدمه. حالا همین سیادت رو اگر از بساطت خارج کردی، از وجود و عدم خارج کردی، گفتی این صورتهایی داره. یه وقت انسان باباش سیده، یه وقت مادرش سیده. مادرش سید شد، اینجا میشه میر. باباش سید شد، میشه سید. اگر بابا و مادر شد، میشه سید طباطبایی. ببینید اینجا از بساطت خارج شد. اگر شما یک حالتی را صفر تا صد برای شمردی، از بساطت خارجه، ترکیب شده دیگه. این سیادت به نسب پدر یا به نسب مادر یا به نسب هر دو، اینجا شد مرکب. اما اگر گفتی نه، ما سید بین وجود عدمه، یا هست یا نیست. اونجا که هست اونجاییه که پدر سید باشه، اونجا که پدر سید نیست، سید نیست دیگه. اینجا مرکب نشده از چند چیز. آیت الله خویی می‌فرماد که یه وقت شما معنای اجتهاد را ملکه بسیط می‌گیری، یک وقت معنای اجتهاد رو دانش میگیری، این 12ه، یک وقت شما ملکه غیر بسیط میگیری، میگی کسی که این 12 علم را دانشش رو تلمذ کرد، اون وقت توان و قدرت پیدا میکنه و این قدرت کلی مشککه. یه وقت قدرت علی تمام الفقه، یه وقت بعض الفقه، و این قدرت و این ملکه شد غیر بسیط یعنی صفر تا صد شد. این آقا 20% توان دارد به این باب فقه، همین آقا نسبت به اس 5% توان دارد، نسبت به حد 30% دارد. اینجا میشه ملکه حاصله از 12 علم، اما این ملکه ملکه مرکبه است، یعنی مرکبه از 0 تا 100. آیت الله خویی میفرماد اگر ملکه بسیط باشد و تو بخواهی بگی که چون بسیطه یا وجود دارد یا وجود ندارد، این که 20% وجود داره یا 30% یا 100% امکان نداره، میگه این حرف رو قبول ندارد. چرا؟ برای این که این دانشی که این دارد بر اساس این دانش یه وقت ملکه اجتهاد در صلات و صوم پیدا میکند، یه وقت ملکه اجتهاد در تمام فقه رو پیدا میکنه. کی میگه وقتی بسیط شد دیگه اجتهاد تجزی ممکن نیست؟ مرکب رو مرکب میدونه، میگه که شما از این علومی که یاد گرفتی، بله حالا مرکبشه که نگفتیم که، الان بسیطشه دارم میگم نظرشو، میگه اگه بسیط شد این ملکه بسیط رو از کجا پیدا کردی؟ میگه از 12. میگه این تمام علمی است که در فقه لازمه؟ میگه بله. میگه خب اون شد اجتهاد مطلق. حالا اگر شما از تو اینا ریاضی یاد نگرفتی کتاب الارث رو نمیتونی اجتهاد بکنی، اجتهاد به معنای ملکه پیدا کردی به تناسب اون 11 علم، ریاضی ها نداری دیگه، ولی ملکه حاصل شد. بنابراین این که اگر این بسیط شد اجتهاد تجزی نمی آید، این طور نیست. شما در خود فقه معاصر امروز، اجازه بدید تمام بشه، همین حرفا رو دارم میزنم، اگه آخرش موند وقت استفاده میکن. در همین معاصر ما اجتهاد مطلق چیه؟ بله، اینو که تمام نیاز جامعه رو بتونه استنباط بکنه، این اجتهاد مطلق. حالا اگر کسی فقه و طب رو نتونست، علتش هم اینه که در مباحث مربوط به علم الابدان اطلاعات کافی نداره، این اجتهادش مطلق میشه یا تجزی؟ میشه اجتهاد تجزی، چون بعضی ابواب رو نمیتونه اجتهاد کنه. الان همین هایی که در فقه ته فقه البنوک و به تعبیر کلی فقه معاصر مینشینن اجتهاد میکنن فتوا میدن، اینا اطلاعات تخصصی در اختیارشون قرار میگیره، ولی اگر اطلاعات تخصصی در اختیارشون قرار نگیره که نمیتونن فتوا بدن. این نکته ای که فقها میگن که اگر در فقه پیوند عضوی را خواستی اجازه بدی که اعطا کنی به دیگری، شرطش اینه که با دادن این عضو آسیبی نبینی. مجتهد باید علم پیدا بکنه که آسیب نمیبینه. این علم از کجا میگیره؟ از علم پزشکی میبینه، از علم ابدان میگیره دیگه. حالا یه فقیه نتونست این علم رو بپذیره، نمیتونه فتوا بده. حالا اگر در تمام ابواب فقهی طرف این علومش را داشت که تجزیه و تحلیل بکنه و فتوا بده، اما در مورد حیوانات نتونست این علم رو به دست بیاره، تو اطعمه و اشربه دوچار چالش میشه. برای اینکه شما به روایات سبوعیت که از ادله حرمت اکل حیوان درنده هست میخوای استناد بکنی، از کجا میگی این حیوان سبوعه؟ سبوعیت از کجا میخوای استدلال کنی؟ نمیتونی که، اصلا موضوع برات معلوم نیست. شما الان وارد میشی میخوای رساله بنویسی بگی آقا خرگوش حرام، مار حرام، ببر حرام، گوسفند حلال، اسب مکروه، الاغ مکروه. خب حالا این استنادها را باید تطبیق بدی به اینا دیگه. یکی از ادله حرمت سبوعیته. سبوعیت را از کجا تو میاری؟ اینه که فقیه ولو این ملکه اش ملکه بسیط باشد، اما در محدوده ایه که دانش اون رو پیدا کرده. اونجا که دانشش رو نداره که اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. حالا اگر از 100 باب فقهی 60 باب رو دانشش رو پیدا کرد، آیا این ملکه حاصل میشه یا نمیشه؟ حاصل میشه. آیت الله خویی میفرماد ولو این ملکه ملکه بسیطه، ولی امکان تجزی وجود داره. تو تمام علوم مربوط به اجرای اصول عملیه رو داری، میدونی مجاری استصحاب و براءت و تخییر و احتیاط کجاست، اینا رو میدونی، اما ریاضی رو نداری، محاسبه عددی رو نمیتونی بکنی. اون ملکه برات حاصل میشه در ارث نه، اما در صلات، صوم، زکات، حج، این ملکه حاصل شد. بعد آیت الله خویی میفرماد که اما این که این وجود دارد و مرحوم آخوند خراسانی میگه به ضروره، این به ضروره رو من قبول ندارم. برای اینکه به ضروره مال جاییه که اصلا اونقدر شبهه‌ای نیست که شما بحث نمی‌کنی. اینجا علما دارن بحث میکنن، معلوم میشه ضرورت نیست. اگه ضروری و بدیهی بود که بحث نمی‌کردن که. وجود البحث و وجود الاختلاف و المحاورت فی هذا البحث دلیل علی عدم ضروره، ضروریته. باید بحث بکنیم با هم تا اثبات کنیم اجتهاد تجزی هست یا نه. این که بگن که آقا دهلیز اجتهاد مطلق اجتهاد تجزی است و این به ضروره، نه، اگه ضرورت بود اینقدر بحث علمایی لازم نداشت. اما اگر شما معنا و مفهوم اجتهاد را دانش گرفتی. مرحوم آیت الله خویی میگه این به مراتب اولا و اولویت اجتهاد تجزی ممکنه. شما دانش مربوط به استنباط ارث رو نداری، صلات رو داری، چه اشکالی داری؟ آقا علاوه بر صلات صوم هم داری، زکات هم داری، حج هم داری، چه اشکالی داری؟ ارث رو نداری. کارت به جایی رسید که ریاضیت هم مسلطی، علم الابدان امروز هم برای علم طب و اجتهاد در طب داری، مباحث اقتصادی رو هم دوزاریت صافه، یعنی جا میفته برات، فقه البنوک هم میتونی اجتهاد کن. یه وقت یه کسی هم اصلا دوزاریش اونقدر کجه که اصلا میگه ما اقتصاد اسلامی نداریم. خب تو نداری، تو نفهمیدی. این همه آیات و روایات که در باب تجارت مرحوم شیخ انصاری تو بیع و تو مکاسب بیان میکنه، اینا اقتصاد اسلامی نیست؟ که میشینی رو کرسی درس میگه اقتصاد اسلامی نداری. میگه ما طب اسلامی نداریم. چرا یه حرفایی میزنید که توش میمونید؟ ما نمیگیم اسلام برای تمام طب دستور دارد، اما بعضیش که داره که میگه این اسلام نمیگه که یک لقمه قبل از سیر شدن دیگه نخور. مگه این اسلام نمیگه پنیر رو صبح بدون گردو نخور؟ مگه این اسلام که همه روایات دیگه همش که شما اسلام مگه فقط قرآنه؟ خودتون میگید قرآن و سنت و عقل و اجماع. چقدر روایات هست راجع به این مثلا سبیق عدس، گیاهانی که هست این گیاهان رو امام علیه السلام می‌فرماد این گیاه رو برای این، بلغم داری گیاه ترخونی مصرف کن. اینا مباحث مهمه. اینا خب شما که میگی نداریم، رفتی مطالعه کنی آ بگی نداریم؟ بله، این که اسلام تمام مباحث طب رو و علم الابدان رو اون موقع گفته باشه، نه اینطور نیست. این که شما طرفدار طب اسلامی بشی و بگی طب شیمیایی کامل غلط، خب مثل اینه که روز رو ببینی و بگی شبه. این عملهای قلبی که الان طب روز و علم پزشکی روز انجام میده عمل جراحی اینا نبوده در زمان ائمه در احادیث ما. نباید کسی به صرف این که ندید و بررسی نکرد یک چیز رو منتفی بداند، باید اینها رو ورود کرد. مرحوم آیت الله خویی میگه که آقا اگر اجتهاد به معنای علم شد، در محدوده فراهم شدن اون علوم اجتهاد در هر بابی تو مجتهدی. تمام علم لازم رو در صلات داری مجتهد، تو قبله نداری چرا فتوا میدی؟ تو که در رؤیت هلال نمیتونی همه دانش‌ها رو در کنار هم بگذاری، چرا فتوا میدی؟ مگه لازمه که حالا تو همه جا فتوا دادی اینجا هم فتوا بدی؟ تولد ماه در افق یعنی چه؟ افق یعنی چه؟ اینا رو باید فقیه و مجتهد مطلق بداند یا نداند؟ آیت الله خویی میگه اگر کسب علم کرده اینا رو فتوا بده، نکرده مجتهد متجزیه. کجاش استبعاد دارد این تجزی؟ و اما اگر اون نکته‌ای که شما فرمودید گفتم صبر کن، اما اگر این ملکه ملکه مرکب شد نبسید، اونجا که اصلا جای ابهام و سوال نیست، اونجا که شما اجتهاد رو عبارت گرفتی از ملکه بسید، جای شبهه بود. ملکه بسید یعنی دوران بین الوجود و عدم، یا این ملکه هست یا نیست، که ما اونجا حل کردیم، گفتیم بله در این صد باب فقهی ملکه به معنی البسیط در این صد باب در 80 بابش رو داره. ارث رو نتونسته ملکه پیدا بکنه چون علم المحاسبات نداره، علم الاعداد نداره. قبله رو نمیتونه تشخیص بده چون نمیتواند از نظر علم نجوم به اندازه لازم برداشت کنه. اما در اینجا که ملکه ملکه مرکب شد، یعنی ملکه ای که بسیط نیست، به هر اندازه تو ملکه پیدا کردی مجتهدی. اگر ملکه شد، ملکه شما در تمام صد باب فقهی است، شما اجتهادت مطلقه. اگه ملکه شما در 80 باب فقهیه، شما اجتهادت متجزی. بله؟ بله دیگه. کسانی که به حضورتون عارضم اینطور معنا میکنن، مثل همون معنایی که خود مرحوم آیت الله خویی اول میگه، میگه که بسیطش میخواد یا مرکب ها؟ نه، صور احتمالی رو داره ایشون میگه، صورهای احتمالی رو داره. بله 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 دیگه، ایشون همینو داره میگه. الان ببینیم تمام نشده بحث، صبر کن. میگه ملکه، یه وقت ملکه بسیطه، یه وقت ملکه ملکه مرکب. ملکه بسیط یعنی این که شما از دانشت یک حالتی رو پیدا میکنی که با این حالت توان اجتهاد داری. میگه یه وقت این حالتی که پیدا میکنی در تمام ابوابه، یه وقت در 80 بابه، بنابر بسیطش. اما در مرکبش، در مرکب چیه؟ معنا میکنه و اما اذا عرف به ملکت الاستنباط و القدره، مرکب شد دیگه، به ملکت الاستنباط و القدره. بله؟ نه، حالا عرض میکنم، شما در باب صلات ملکتون چطوری حاصل میشه؟ این که قواعد و کتاب و سنت و عقل و اجماع رو داشته باشی، این ملکه شما در باب صلات حاصل میشه. در میراث چی؟ علاوه بر اونا علم المحاسبات هم باید داشته باشی. حالا اگر علم المحاسبات نداشته باشی تو صلات دچار چالش میشی؟ نه. حالا اجازه بدید شما. ما حرف آیت الله خویی رو داریم میزنیم. اجازه بدید. ما که هنوز خودمون نظر ندادیم که داریم تقریر میکنیم حرف آیت الله خویی رو. حالا موقع ردش نیست. حالا موقع فهمیدن حرف ایشون. ببینیم ایشون چی میگه. الان در صدد رد نیستیم. ما وقتی که همه ی حرفا رو زدیم وقت بعد میایم میگیم کدوم درسته کدوم اشتباهه، بعد دلیلمون هم میگیم. حالا من این عبارت آیت الله خویی رو برای تو میگیم. نه 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 اینطور نیست. ملکه عدالت رو یه چیز معنا میکنه، اما ملکه اجتهاد رو در صلات و ارث دو جور میدونه. در ارث علم المحاسبات هم لازمه یه ملکه میدونه. فرقش هم ببینید عبارات مرحوم آیت الله خویی رو، من عین این سه بخش رو میگم، خوب دقت کنید. میفرماد که و اما تجزی ففیه موازو. دیروز ما تقریبا 10% حرف آیت الله خویی رو زدیم، وقت دیگه نبود دیگه. لذا بعضی دوستانم که اومدن بعد گفتن آقا چی شد این حرف آقای خود، گفتی ما 10% رو گفتیم. امروز همشو تا اینجا عرض کرد. ببینید حرف آیت الله خویی رو، وقت لففی زالک میگه، الان دقیق همشو میگه. جلد چهارم الهدایت و فی الاصول صفحه 370 تمام عبارت رو من میخونم براتون، اما دیگه معنا نمی کنم و از خارج گفتم ایشون چی میگه. خوب دقت کنید. و اما تجزی ففیه مواضع من الکلام. ما نکات مهمی رو راجع به تجزی میخوایم بگیم. یه نکتهش همین مورد بحث ماست که آیا تجزی هست یا نیست. الموضع الاول فی امکانه، میخوایم ببینیم امکان داره یا نه. وقتلف فی ذلک فقیل به استحالته نظرن الا ان الاجتهاده عبارتون عن الملکه. ببینید ملکه ها اجزا نداره ها، ملکه بسیط. وهی بسیطتون غیر قابلت لتجزیه. این یک قول. وقیل بکونهی ضروری هم. یعنی امکان اجتهاد تجزی ضروریه، کمافل کفایه که صاحب کفایه گفت ضروریه. به دعوا ان الاجتهاد المطلق لا محاله مسبوق به تجزی. یعنی هر کی میخواد به وادی اجتهاد مطلق برسه از دهلیز تجزی باید رد شه، لذا ضروریه. در این قسم اول که شما اجتهاد را عبارت از ملکه بسیط گرفتی، ایشون میگه این استحاله را قبول ندارم، ضرورت آخوند خراسانی هم قبول ندارم. والحق، ببینید هم حرف آخوند رو ایشون گفت قیله، هم محال بودن رو به خاطر بساطت ملکه گفت قیله، بعد والحق میخواد نظر خودش رو بگه. میگه اگر ملکه که واژه اجتهاد رو معنا کردی به ملکه، به ملکه بسیط معنا کردی، الحق هو امکانه، یعنی امکان اجتهاد تجزی بنابر این که اجتهاد رو به معنای ملکه بسیط بگیری. و بطلان القوله بالاستحاله تبع الوجود، هم نظر اون مستحیل رو من باطل میدونم، هم نظر به ضروره رو باطل میدونم. چون اگه ضروری بود اینقدر بحث نیاز نداشت. اجازه بدید، والحق هو امکانه، یعنی امکان اجتهاد تجزی. بعد باب تفسیریه تفسیرش میکنه، آقا امکان تجزی یعنی چه؟ یعنی بطلان اون دوتا قیل که یکیش استحاله بود یکیش به ضروره بود. اما اذا عرف بالعلم بالاحکام، اصلا نگی ملک، بگی اجتهاد مجموعه دانش دوازده علمه، ملکه نگی. خب فوازهون یعنی چه؟ ضرورت امکان العلم به بعض المسائل دون بعض. آقا شما اجازه بدید اگر شما به معنای علم به احکام گرفتی، اجتهاد رو به معنای علم به احکام گرفتی، ولو با مقدمات خودش. بله بله، علم به احکام فقهی هم با ابزار خودش ها. آره ابزار، ادبیات فلان. اون وقت به ارث که رسیدی کمیتد لنگ بود، خب صوم و صلات مجتهد شدی، کتاب الارث رو مجتهد نشدی. ضرورت امکان العلم به بعض المسائل دون مسائل. آقا شما مسائل ارث که مباحث محاسبات عددی و ریاضیش نمیتونی، خب مجتهد نیستی. اما صلات و صوم رو تونستی، علمش رو داشتی، یعنی علم الحساب داشتی، اینجا هیچ مشکلی نداری. پس اگر اجتهاد رو به معنای علمم کردی، علم مطلق که تو نداری، که علم مطلق رو خدا داره. بله اگر علومی که در همه ابواب هست برای اجتهاد تو گذاشتن، همش رو پیدا کردی، تو مجتهد مطلق شدی، پیدا نکردی کمیت لنگه. پس اجتهاد تجزی ممکن است. اما قسم سوم، اجازه بدید، اما قسم سوم، و اما اذا عرف به ملکت الاستنباط والقدره، یعنی ملکه مرکب نبسید. اگر اجتهاد رو به ملکه مرکب معنا کردی، اینجا اجتهاد تجزی ممکنه. چرا؟ فلأن النزاع ليس في لفظ التجزي حتى يقال ان الاجتهاد ملكه وهو بسيطه غير قابله للتجزي بل البحث. اینجا رو خوب دقت کنید، بسیاری از سوالاتتون رو اینجا جوابش میگیرید. بل البحث في انه هل يمكن ان يوجد احد يكون قادرا على استنباط مسائل باب من ابواب الفقه كباب الطهاره مثلا دون مسائل سائر الابواب که فقه الطب باشه، فقه الارث باشه، فقه المحاسبات باشه، اولا و من الواضح امکان و ذالک. یعنی اگر به معنای ملکه مرکبم بگیری، امکان دارد این اجتهاد تجزی، برای اینکه شما تمام علوم لازم ارث رو داری تو این مجتهدی، تو بقیه‌ام داری میشی مجتهد مطلق، نداری میشی مجتهد متجزی. فتلخص که آیت الله خویی میفرما اجتهاد رو به هر کدام از سه معنا بگیری، آخرش اجتهاد تجزی وجود دارد. آقا بفرمایید شما مطلب. من نظر مختار نگفتم هنوز.
نه،
من عرضم اینه، شما مطلب آیت الله خویی معلوم شد، نمیگم مقبول شد، معلوم شد یا نشد، همین ما همینو میخوان، معلوم بشه آیت الله خویی چی گفته، ما امروز همینو میخوان.
پس نه، مطلب
بله، بله، بله گفته میشه، بله حتما، حتما، بله شما بی صبرانه متوقع باشید. ما نظرات دیگران هم بگیم، نظر آخوند رو گفتیم، آیت الله خویی رو هم گفتیم، یکی دو تا دیگه هم بگیم، وقت بعد اشکالاتش بگیم، بعد نظر مختار رو بگیم، گوشمون هم باز برای شنیدن مطالب شما. آقا بفرمایید. بله؟ چرا؟ نه دیگه، میگه که شما میتونید در یک باب علومش داشته باشی؟ نه، میگه میتونید داشته باشی، میتونید نداشته باشی. اگه همه ابواب رو داری میشی مجتهد و مطلق، اگه نداری میشی متوجز. خلاص شد. محاسبه رو نداره، کتاب الارث رو نمیتونه افتاء کنه، میشه مجتهد و متوجز. نه مطلق نیست دیگه. بله دیگه، کسی که ارث رو نمیتونه فتوا بده که اجتهاد مطلق نداره، که مجتهد و متوجه. حالا شما ممکنه بگید آیا از این میشه تقلید کرد یا نه، این یه بحث دیگه است، این بحثای دیگه است. بفرمایید. بله بله،
این دیگه نمیشه آقا ببینید بحثی تو مرکبش در
بله، برای همینم آقایون میگن چه بسیط بگیرید چه مرکب، امکان تجزیه مطلق هست. آقا شما یه مطلب داشتید بفرمایید. صفحه صفحه ها، شما از مصباح دارید میگی؟ خب درسته، درسته، بله این همینه، این همین مبحثه، بله این همین مبحثه، منتها اونجا در مصباح الفقاهه فتوا داده ایشون، در درس خارج تجزیه و تحلیل کرده، یعنی مثل مثلا بله ببین، یه وقت شما تحریر الوسیله رو مطالعه میکنی، یه وقت مکاسب محرمه امام رو، بیع امام رو، در بیع و مکاسب محرمه درسای خارج امامه، اما تو تحریر الوسیله احکام امامه، احکام عربیه، مصباح الفقاهه احکام عربی هست. اینجا نه، داره تجزیه و تحلیل میکنه، تو درس خارج داره تجزیه میکنه مطالب رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.